بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای میگوید جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای به موفقیت بزرگ و چشمگیر دست یافته است. وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه چین درباره پرونده هسته‌ای کره شمالی و ایران گفتگو کرد. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اسلاید‌هایی را درباره برنامه هسته‌ای ایران نشان داد که به گفته دیپلمات‌ها می‌تواند حاکی از احتمال ادامه برنامه تسلیحاتی هسته‌ای ایران باشد. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی. به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 26مین روز از ماه فوریه سال 2008 میلادی است. جان خاکسات هستم در 59 دقیقه آینده کنار شما با گزارش ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدن که امیدواریم مورد پسند شما شنوندگان گرامی قرار گیرد. پیش از هر چیز امیدوارم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه ساعت خوشی را پشت سر گذاشته باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید همراه ما بمانید. اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. امروز از همکارم مریم منظوری. خانم منظوری شامگاه خوش.
شامگاه شما هم خوش و با سلام به شنوندگان. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در جمع اعضای مجلس خبرگان گفت جمهوری اسلامی و ملت ایران در مسئله هسته‌ای به موفقیتی بزرگ و پیشرفتی چشمگیر دست یافتند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز پس از دیدار با یانگ جی چیه وزیر خارجه چین در پکن گفت او از چین خواسته است که با فشار هرچه بیشتر بر کره شمالی آن کشور را به برچیدن کامل برنامه هسته‌ای نظامیش وادار کند. دیپلمات‌ها می‌گویند اسلاید‌هایی که اولی هاینونن معاون محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در نشست شورای حکام این آژانس در وین درباره طرح ساخت یک کلاهک هسته‌ای و نصب آن روی موشک در ایران نشان داد، حاکی از ادامه برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند باشد. جلسه روز گذشته شورای حکام آژانس برای بررسی تازه‌ترین گزارش محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. برای نخستین بار و در اقدامی تاریخی در روابط آمریکا و کره شمالی، ارکستر مشهور فیلارمونیک نیویورک امروز در کره شمالی برنامه اجرا کرد. در آغاز اجرای این کنسرت در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی، سرود ملی دو کشور نواخته شد. ارتش ترکیه اعلام کرد از زمان آغاز عملیات زمینی و هوایی علیه حزب کارگران کردستان در شمال عراق 153 شبه نظامی کرد را کشته است. آقای خاکزاد،
تازه ترین خبرها بود از مریم منظوری. خانم منظوری، اگر خبر تازه‌ای رسید در استودیو در انتظار شما هستیم و در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ارائه مدارک تازه، دیدبان هسته سازمان ملل متحد این احتمال را بررسی می کند جمهوری اسلامی ایران برنامه پنهانی تسلیحات اتمی را پس از سال 2003 دنبال کرده است. گزارشی در این زمینه می شنوید. بهترین راه حل برای بحران هسته جمهوری اسلامی مدیریت چند ملیتی برنامه غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران است. دو دیپلمات ارشد و یک کارشناس آمریکا این پیشنهاد را مطرح کردند. گفتگو با جیم والش یکی از پیشنهاد دهندگان را خواهیم شنید. مانند هر شامگاه نگاهی به آخرین خبرها در رابطه با انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی. دانشجویان دانشگاه شیراز امروز هم به تجمع و تحسن آرام خود ادامه دادن. گزارشی درباره دلیل اعتراض دانشجویان. سری به کنسرت ارکستر فیلارمونیک نیویورک هم میزنیم در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی. همه این گزارش ها در نیمه اول مجله شامگاهی. در نیمه دوم هم مطالب شنیدنی بیشتری برای شما تدارک دیدیم. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا را انتخاب کردید. در حالی که گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گوید برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی از سال 2003 متوقف شده است، دیدبان هسته‌ای سازمان ملل احتمال می‌دهد که برنامه پنهانی تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از سال 2003 نیز ادامه داشته باشد. مدارکی در تأیید این مدعا دیروز دوشنبه در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت. تهران که اصرار دارد برنامه هسته‌ایش تنها برای تولید برق است، این مدارک را ساختگی می‌داند. گزارشی از آرمان مصطفی.
این مدارک را اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس دیروز در مقر آژانس در وین ارائه کرد. سایمون سمیت نماینده بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این مدارک از چندین منبع به دست آمدند و از جمله طرح‌های ساخت کلاهک هسته‌ای را شامل می‌شوند. به گفته آقای سمیت در این مدارک اطلاعاتی درباره چگونگی ساخت کلاهک اتمی و شیوه نصب آن روی موشک وجود دارد. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عصبانیت این مدارک را رد کرد و آنها را ساختگی نامید. در همین حال محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت ایالات متحده اطلاعات بی‌اعتباری را از سازمانی به نام مجاهدین خلق ایران دریافت کرده است. سازمان مجاهدین خلق ایران که در عراق متحد رژیم صدام حسین بود، از سوی ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اینکه سازمان مجاهدین خلق یکی از منابع تهیه مدارک مورد ادعا باشد هنوز تایید نشده است، ولی محمد محدثین یکی از اعضای ارشد یک ائتلاف مخالف حکومت ایران به نام شورای ملی مقاومت میگوید سازمان او اسناد تایید کننده این اتهام را در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده است. این ائتلاف سازمان مجاهدین خلق را نیز شامل می شود. به طور مشخص به گفته محمد محدثین این مدارک بدون هیچ تردید ثابت می کند که رژیم ایران برای تولید کلاهک هسته‌ای در خجیر در جنوب شرق تهران فعالیت می کند. این مدارک زمانی آشکار می شوند که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز جمعه سوم اسفند منتشر شد اعلام کرد که دولت ایران درباره فعالیت های اعلام شده هسته‌ایش بیش از گذشته شفافیت نشان داده است. با این حال محمد البرادعی مدیر کل آژانس میگوید جمهوری اسلامی هنوز اقدامات لازم برای رفع نگرانی بین المللی در مورد وجود برنامه سری و اعلام نشده تسلیحات هسته‌ای را به عمل نیاورده است.
In addition to our work to clarify Iran past nuclear activities, we have to make sure
علاوه بر کارهایمان برای روشن کردن فعالیت‌های گذشته اتمی ایران، ما باید طبیعتاً اطمینان بیابیم که فعالیت‌های کنونی ایران نیز منحصراً برای هدف‌های صلح‌آمیز است. از این رو ما از ایران می‌خواهیم به پروتکل الحاقی بپیوندد. این پروتکل به ما اختیارات بیشتری می‌دهد تا جاهای مختلف را ببینیم و به مدارک بیشتری دسترسی پیدا کنیم تا بتوانیم اطمینان بدهیم که نه تنها فعالیت‌های اعلام شده ایران صلح‌آمیز است، بلکه هیچ فعالیت اعلام نشده‌ای نیز وجود ندارد.
در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری می‌گوید گزارش مدیر کل آژانس ایران را از هر اتهامی مبرا کرده است و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز امروز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت در موضوع هسته‌ای ملت ایران به یک موفقیت بزرگ دست یافته است.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد. دو دیپلمات ارشد بازنشسته آمریکا و یک پژوهشگر انستیتوی تکنولوژی ماساچوست در مقاله‌ای پیشنهاد می‌کنند بهترین راه حل برای مسئله هسته‌ای ایران مدیریت چند ملیتی برنامه غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران است. در این مقاله ضمن پیشنهاد گفتگوی رو در رو میان ایران و آمریکا گفته شده ادامه سیاست فعلی آمریکا کارساز نیست و نمیتواند جمهوری اسلامی را از ادامه غنی‌سازی باز دارد. در همین زمینه حسین آریان از رادیو فردا با جیم والش یکی از نویسندگان این مقاله و پژوهشگر ارشد انستیتوی تکنولوژی ماساچوست گفتگو می کند. حسین آریان نخست این سوال را مطرح می کند که راه حل های پیشنهادی این مقاله برای دولت آینده آمریکاست یا از دولت فعلی قطع امید کرده اید؟ جیم والش:
I would guess President Bush in the final 9 months in office is not going to take on a dramatic change in US strategy.
فکر نمی کنم پرزیدنت بوش در 9 ماه باقی مانده از ریاست جمهوریش تغییر فاحشی در استراتژی آمریکا بدهد. شماری از مقامات دولتی آمریکا به ایده مذاکره با ایران اندیشیدند. احتمالاً تنی چند با این کار موافقند. ولی به باور من قبول پیشنهاد ما و یا هر پیشنهاد دیگری در مدت باقی مانده نیاز به تغییر سیاست آن هم در مدتی کوتاه دارد. عقیده من دولت فعلی آمریکا با دفع وقت مسئولیت حل مسئله هسته‌ای ایران را به رئیس جمهوری آینده واگذار خواهد کرد.
آقای ولش، آیا جمهوری اسلامی مدیریت چند ملیتی برنامه غنی‌سازی‌اش را قبول خواهد کرد و مشوق‌هایی که پیشنهاد کردین می‌پذیرد؟
به باور من بسیاری از ایرانیان به این کار علاقه‌مندند. در شرایط فعلی همه طرف‌ها بازندند. هم ایران بازنده است، هم آمریکا. آمریکا نمی‌تواند ایران را از ساختن سانتریفیوژهای بیشتر باز دارد. از سوی دیگر ایران از برخی مشکلات رنج می‌برد. اخیراً که در تهران بودم گاز جیره‌بندی شده بود. نرخ تورم در ایران رو به افزایش است. ایران هنوز در غنی‌سازی ماهر نشده. بنابراین با توجه به این مسائل جمهوری اسلامی از مدیریت چند ملیتی برنامه غنی‌سازی در ایران بهره خواهد برد. ایران قادر خواهد بود رابطه بهتری با کشورهای غربی داشته باشد. تحریم‌ها قطع خواهد شد. مبادلات بازرگانی بهتر خواهد شد. دانشمندان ایرانی می‌توانند با دانشمندان هسته‌ای غرب تبادل فکر داشته باشند که تاکنون از آن بی بهره بودند. آمریکا از این اقدامات بهره خواهد برد، بدین معنی که برنامه هسته‌ای ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای به کار نخواهد رفت. این کار به هر دو کشور اجازه خواهد داد که رو در رو و مستقیما درباره موضوعات مشترک گفتگو کنند، از جمله درباره عراق. هم ایران و هم آمریکا منافع مشترک دارند درباره آینده ایران، قاچاق مواد مخدر، القاعده، انرژی و محیط زیست. بنابراین اگر بتوانیم راهی برای حل مسئله هسته‌ای پیدا کنیم، قادر خواهیم بود درباره موضوعات گسترده‌ای که به نفع هر دو کشور است، به گفتگو بنشینیم.
همون گونه که در مقالتان اشاره کردید، ریسک‌های سیاسی گوناگونی در مدیریت چند ملیتی برنامه غنی‌سازی ایران وجود دارد. ممکن است ایران بعد از چند سال مدیریت چند ملیتی را نادیده بگیرد و برنامه هسته‌ایش را دوباره بومی و ملی کند.
پیش بینی این مشکل است. باید در نظر داشته باشیم که ممکن است در هر نوع پیشنهادی نکاتی باشد که مورد قبول نباشد. بنابراین پرسش مهم این است که بهترین پیشنهاد کدام است؟ به عقیده من پیشنهاد من و همکارانم واقع بینانه است، اگرچه ممکن است عیب و نقصی هم داشته باشد. پیشنهاد ما میتواند هر دو طرف، یعنی آمریکا و ایران را در حل مسائلشان یاری دهد. در مقابل سیاست فعلی آمریکا آنچنان کارساز نیست و با گذشت زمان کارایی آن کمتر هم خواهد شد. آمریکا با اصرار بر اینکه ایران نباید سانتریفیوژ داشته باشد، به دنبال بهترین راه حل است که ممکن نیست. ما با ایرانی روبرو هستیم که به آرامی ولی به شکلی مصمم بدون توجه به اقدامات آمریکا سانتریفیوژ می‌سازد و در نهایت هم آمریکا و هم ایران صدمه خواهند دید.
آیا فاکتور یا عامل اسرائیل را هم در پیشنهادات خود در نظر گرفته اید؟ اسرائیل اظهارات احمدی نژاد را بسیار جدی می‌گیرد. فکر می‌کنید دولت اسرائیل پیشنهاد شما را بپذیرد؟
در اینجا ذکر دو نکته لازم است. اول اینکه اظهارات احمدی نژاد را نباید به معنی حمله نظامی به اسرائیل تلقی کرد. با این حال اگر من یک اسرائیلی بودم، اظهارات احمدی نژاد مرا نگران می‌کرد. گرچه حمله نظامی ایران معقول نیست و پیشینه‌ای هم در این مورد وجود ندارد، اما اظهاراتی که از این دست می‌شود باعث نگرانی اسرائیلی‌ها خواهد شد و این قابل درک است. دومین نکته طرح این سوال است که بهترین پیامد مسئله هسته‌ای ایران کدام خواهد بود؟ بدترین پیامد این است که ایران یک برنامه هسته‌ای بومی و ملی داشته باشد، برنامه‌ای که نه چندان گسترده ولی بدون شفافیت و ایمنی لازم عمل کند. به باور من اگر اسرائیل خواهان آن است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد، بهترین گزینه برای اسرائیل این است که نمایندگان جامعه بین المللی با داشتن بیشترین اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران در تأسیسات هسته‌ای آن حضور داشته باشند، یعنی مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران و نظارت دقیق بر فعالیت‌های هسته‌ای آن. به باور من این گزینه برای اسرائیل بهتر است تا اینکه ایران را به حال خود رها کند که برنامه فعلیش را دنبال کند.
If I'm an Israeli and I don't want Iran to get a nuclear weapon, that's a better bet than simply letting Iran continue on its current path.
بله، بهترین راه حل برای مسئله هسته ایران مدیریت چند ملیتی برنامه غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران است. جیم والش با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
با ما بمانید.
ساعت 18:46 دقیقه به وقت تهران و 16:16 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. در اینجا مروری بر خبرهای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی. کمتر از 20 روز مانده به این انتخابات. برنامه از حسن جعفری.
انتخابات مجلس هشتم.
17 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، جناح‌های سیاسی به تدریج فهرست‌های انتخاباتی خود را منتشر می‌کنند.
خبرها.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است شاید برخی نمایندگان مجلس هفتم در انتخابات مجلس هشتم رأی نیاورند، ولی جریان حاکم در دولت و مجلس هفتم نباید عوض شود. محمد رضا باهنر در سخنانی که امروز در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایراد کرد گفت اگر پیروزی می‌خواهیم باید در جنگ سرد مجلس و دولت در اختیار اصولگرایان قرار گیرد.
خبر دیگر این که نجف قلی حبیبی رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی که به تازگی تایید صلاحیت شده گفته است اعلام صلاحیت‌های فله‌ای شورای نگهبان نشان از عدم سلامت انتخابات دارد. نجف قلی حبیبی همچنین خبر داد که تا به امروز هیچ نامه‌ای در مورد تایید صلاحیت‌های جدید به دست کاندیداها نرسیده است. به گفته او وزارت کشور با تأخیر در اعلام صلاحیت نامزدهای تایید شده به سود جبهه اصولگرایان وابسته و حافظ منافع دولت عمل می‌کند.
جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرده است نامزدهایی را که در لیست خود قرار می‌دهد نباید در دیگر لیست‌ها حضور داشته باشند. با اینکه مهمترین کشاکش شاخه‌های مختلف جناح اصولگرایان رسیدن به لیستی واحد بود، تعدادی از احزاب زیرمجموعه این جبهه لیست جداگانه انتشار دادند. ائتلاف اصلاح طلبان نیز قرار بود امروز فهرست 11 نفری خود را برای حوزه تهران اعلام کنند، اما انتشار این فهرست را به فردا موکول کردند.
رشد وعده‌های عجیب انتخاباتی حتی صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم بلند کرده است. لاله افتخاری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است وعده‌های مالی که نامزدها به مردم می‌دهند در شأن یک نماینده نیست. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز شب گذشته تصاویری پخش کرد که برخی از نامزدها وعده‌هایی داده بودند از قبیل اینکه کوچه 6 متری شما را 12 متری می‌کنیم. در صفحه اول یک روزنامه محلی در استان اردبیل نیز وعده انتخاباتی یکی از نامزدها منتشر شده که قول داده است اردبیل را پایتخت ایران خواهد کرد.
و خبر آخر این که محمد حسین موساپور رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور جمهوری اسلامی امروز در نشستی خبری گفت هنوز احتمال تایید صلاحیت تعداد دیگر از داوطلبان وجود دارد. موساپور همچنین ابراز امیدواری کرد این فهرست به زودی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
اجرای انتخابات و تردیدها.
از زمانی که سردار پاسدار علیرضا افشار به ریاست ستاد انتخابات جمهوری اسلامی منصوب شد، جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی بارها ابراز نگرانی کردند که سپردن زمام اجرای انتخابات به دست نظامیان پیشین سلامت انتخابات را به مخاطره می‌افکند. منتقدان نیز هشدار دادند عملکرد حذف‌گرایانه دولت محمود احمدی نژاد طی 3 سال گذشته بر این نگرانی‌ها افسوده و برگزاری سالم انتخابات را در جمهوری اسلامی با تردیدهای جدی مواجه کرده است. دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در تهران و عضو جبهه ملی میگوید
ماهیت گروه جدیدی که مدیریت جامعه را در دست دارن همواره در جهتی بوده که رقبا را از صحنه خارج بکنن. در ادارات که این مسئله انجام گرفت، در برخوردها به چنین شیوه‌ای بوده و موضع‌گیری وزارت کشور دقیقاً در همین جهت بوده. بنابر این نگرانی‌هایی که هست، نحوه تایید صلاحیت هاست و چگونگی اجرای، چون بالاخره در انتخابات گذشته هم یک نظر انتخابات پادگانی و غیره مطرح شده بود. بنابراین سلامت و سالم بودن انتخابات به نظر من اگر قرار در چارچوب نظارت سیستم موجود انجام بگیره، یعنی این دولت انجام بگیره، تردیدهایی داره در سلامت انتخابات.
منتقدان باور دارند تردیدهایی از این دست آنگاه بیشتر می شود که اراده جدی در دولت نهم دیده نمی شود که بخواهد بر برگزاری آزاد، سالم و دموکراتیک انتخابات پای فشارد. داوود هرمیداس باوند:
مجموعه شرایط و اوضاع احوالی است که در امر مدیریت انتخابات ذی‌مدخل هستند. حالا در زیربط بودنش بستگی بدن که اجازه بدن نمایندگان گروه هایی که لااقل اجازه شرکت در انتخابات رو پیدا کردن، یعنی کاندیداشون پذیرفته شدن، این نظارت جدی وجود داشته باشه در تمام جریان انتخابات و پیامدهای بعدیش. ولی قرائن و شواهد حاکی از ایجاد تردیدهای جدی در مورد سلامت انتخابات.
داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در تهران. تا انتخابات مجلس هشتم 17 روز باقی است.
حسن جعفری، برنامه انتخابات مجلس هشتم. گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز امروز سه‌شنبه تجمع و تحسن آرام خود را که از روز یک شنبه آغاز شده ادامه دادند. دانشجویان که امروز شمار آنها به گفته فعالان دانشجویی حدود 1000 تن بود، با اعتراض به مشکلات صنفی رفاهی به سیاست‌های فرهنگی اتخاذ شده توسط رئیس دانشگاه شیراز نیز معترضند. گزارشی از بهروز کارونی.
گزارش های رسیده حاکی از ادامه تجمع و تحسن آرام صدها دانشجوی دانشگاه شیراز در اعتراض به مشکلات صنفی رفاهی و سیاست های فرهنگی رئیس این دانشگاه است. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز تجمع اعتراضی بزرگ دیگری با شرکت بیش از 2500 دانشجو در دانشگاه شیراز برگزار شد. تجمع دانشجویان در اردیبهشت ماه پس از آن آغاز شد که مدیریت دانشگاه شیراز اقدام به اعمال محدودیت در پوشش دانشجویان پسر کرد و ضمن آن قوانین جدیدی برای ورود و خروج دانشجویان از خوابگاه و امکان ورود سرزده نگهبانان به اتاقها برقرار شد. وضعیت نابسامان سلف سرویس و محدود شدن فعالیت‌های فرهنگی، صنفی، اجتماعی و سیاسی همراه دیگر مشکلات اعتراض دانشجویان شیراز را برانگیخت. در پی این اعتراض‌ها فرماندار شیراز و همچنین محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز قول دادند که مشکلات موجود را برطرف کنند. اما پس از گذشت 10 ماه آقای صادقی نه تنها به وعده های خود عمل نکرد، بلکه اقدامات دیگری را به اجرا گذاشت که اعتراض مجدد دانشجویان را همراه داشته است. محمد مهدی احمدی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی این شهر:
از چند مدت قبل در راستای فشارهایی که دکتر صادقی رئیس دانشگاه که وابسته به مراکز قدرت هست، ایشون هم الان رئیس هیئت نظارت در انتخابات استان فارس هم هستند، 108 نفر از کاندیداهای شورای صنفی دانشگاه شیراز رو حذف کردن. اقدام دیگه ای که ایشون کردن در مورد خوابگاه ها بود. خیلی از دانشجویان خوابگاهی رو که از ورودی های پایین تر خوابگاه رو ورودی پایین تر رو دستور دادن از خوابگاه اخراج بشن، خیلی از خوابگاه متأهلی رو دستور دادن تخلیه بشه و همچنین اقداماتی که ایشون در راستای برخورد با نشریات و فعالین دانشجویی به خاطر تجمعات قبل انجام دادن گرفته شد برای شروع اعتراضات دانشجویی.
دانشجویان در تجمع آرام صنفی سه روزه خود پلاکاردهایی با مضامین اینجا پادگان نیست، پرونده هسته‌ای را می‌بندند، پرونده دانشجو را نمی‌بندند و زنده باد آزادی را در دست داشتند. این شعارها در کنار شعارهای صنفی در اعتراض به محدود شدن فضای فعالیت صنفی فرهنگی در دانشگاه شیراز از سوی دانشجویان طرح شدند. همزمان با تجمع و تحصن دانشجویان در دانشگاه شیراز، گزارش‌ها از تجمع‌های دانشجویی دیگری در شاهرود و کرج حکایت دارند. برخی تحلیلگران در مورد ریشه اعتراضات دانشجویی، ضمن اشاره به اینکه از دو سال گذشته انسداد فرهنگی شدیدتری در دانشگاه حاکم شده است، می‌گویند مشکلات صنفی رفاهی در این رابطه به مثابه یک جرق عمل می‌کنند که باعث می‌شوند دانشجویان بر سر مسائل مربوط به نشریات و یا مشکلات صنفی رفاهی به اعتراض برخیزند. آقای احمدی نیز با این موضوع موافق است.
این فضایی که الان دولت نهم تو دانشگاه به وجود آورده فضای اعتراضیه که ممکنه با هر مسئله کوچیکی جرقه‌ای بشه که این اعتراضات بزرگ بیاد.
گزارش حاکی است که اساتید و کارکنان دانشگاه شیراز امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از حرکت و خواسته های دانشجویان دانشگاه حمایت کردند.
تجمع و تحصن دانشجویان دانشگاه شیراز بهروز کارونی گزارش می‌دهد. ارکستر فیلارمونیک نیویورک امروز کنسرتی را در پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی برگزار کرد. نخستین ارتباط فرهنگی میان دو کشور، میان کره شمالی و آمریکا. کنسرتی که با نواختن سرود ملی دو کشور آغاز شد. این کنسرت تاریخی از رادیو تلویزیون کره جنوبی و بسیاری از کشورهای جهان به طور زنده پخش شد. گزارشی از الهی روانشاد.
حضور ارکستر فیلارمونیک نیویورک در پیونگیانگ نفصلی که دفتری نو در برقراری ارتباط میان ملت‌ها را گشوده است. یک رویداد تاریخی، یک حرکت فرهنگی و یا یک اقدام استراتژیک فرهنگی نام‌هایی است که رسانه‌های گوناگون بر سفر این ارکستر به کره شمالی نهادند. این ارکستر که دعوت‌های بسیاری را روزانه از سراسر جهان دریافت می‌کند، هفت ماه پیش وقتی به این سفر دعوت شد، اولین سوال‌هایی که برایش مطرح بود این بود که دولت آمریکا در مورد این دعوت چه نظری خواهد داشت؟ آیا حضور ارکستر در پیونگیانگ به نحوی سهمی در گفتگو میان دو ملت خواهد داشت؟ حالا کمک هم اگر باشد، با چه اوضاعی در پیونگیانگ روبرو خواهند بود؟ و دیروز به هنگام ورود همه متفق القول بودند که اگر نمی آمدند مرتکب اشتباه بزرگی شده بودند. استقبال مقامات رسمی کره شمالی و رسانه‌ها همه چشمگیر بود و آنچنان که گفته شده حتی پوسترها و شعارهای ضد آمریکایی که اغلب در شهر توجه را به خود جلب می‌کنند پایین کشیده شده بودند. ارکستر فیلارمونیک نیویورک قدیمی ترین در نوع خود در ایالات متحده و بیشک یکی از بهترین‌ها در جهان است. روز گذشته استیو فریمن یکی از نوازندگان کلارینت این ارکستر قبل از ترک فرودگاه پکن به مقصد پیونگیانگ درباره اجرای کنسرت در کره شمالی گفت:
خب من احساس خوبی در این باره دارم. فکر میکنم چیز خوبی باشد. ما در دنیای خطرناکی زندگی میکنیم و برای کاستن از این خطرات هر کاری از دست ما برایت، هر کاری از دست هر آدمی و هر گروهی برایت خوب است.
لارین مازل رهبر ارکستر فیلارمونیک نیویورک پس از ورود به پیونگیانگ به خبرنگاران گفت که امیدوار است که این سفر سبب بهبود روابط آمریکا و کره شمالی شود. او افزود که من یک موسیقیدان هستم، سیاستمدار نیستم. ارکستر فیلارمونیک هر آنچه که بتواند برای نزدیکی مردم دو کشور انجام می‌دهد.
موسیقی همیشه عرفاً حیطه برقراری ارتباط بین انسان‌ها بوده. اگه از کنسرت ما خوب استقبال بشه، اگه مردم احساس می‌کنن که ما برای آنها موسیقی می‌نوازیم و از این بابت خوشحالند، خب در این صورت ما سهم خود را هرچند کوچک در نزدیک کردن آدما به همدیگه انجام دادیم.
لورین مازل رهبر ارکستر فیلارمونیک نیویورک درباره خوشبختی خود از قبول دعوت پیونگیانگ نیز می‌گوید:
آدم باید به فکر همه انسان‌های جهان باشه. انسان‌هایی که می‌خوان با هم ارتباط برقرار کنن و در جستجوی راهی برای برقراری این ارتباطن. اگه کره شمالی ما رو دعوت کرده، شاید اتفاقاً به این معنیه که اونها دنبال برقرار کردن این ارتباط هستن.
شنوندگان عزیز، آخرین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا بهشهریان.com.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با سپاس از شما که از ساعت 18:30 همراه ما بودید و با سلام به شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندند. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مریم منظوری.
با سلام. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در جمع اعضای مجلس خبرگان گفت جمهوری اسلامی و ملت ایران در مسئله هسته‌ای به موفقیتی بزرگ و پیشرفتی چشمگیر دست یافتند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز پس از دیدار با یانگ جی چیه وزیر خارجه چین در پکن گفت او از چین خواسته است که با فشار هرچه بیشتر بر کره شمالی آن کشور را به برچیدن کامل برنامه هسته‌ای نظامی‌اش وادار کند. خانم رایس که از کره جنوبی وارد پکن شده است همچنین گفت درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز با سران چین گفتگو کرده است. دیپلمات‌ها میگویند اسلاید‌هایی که اولی هاینونن معاون محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در نشست شورای حکام این آژانس در وین درباره طرح ساخت یک کلاهک هسته‌ای و نصب آن روی موشک در ایران نشان داد، حاکی از ادامه برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند باشد. جلسه روز گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی تازه‌ترین گزارش محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور داده است دیوان عالی کشور به موضوع ارجاع پرونده مرگ زهرا بنی یعقوب از دادگستری همدان به دادگستری تهران رسیدگی کند. زهرا بنی یعقوب دانشجوی 27 ساله دانشگاه علوم پزشکی همدان را 20 مهر ماه گذشته به اتهام ارتکاب آنچه مسئولان دادستانی همدان ارتکاب جرم مشهود در یکی از پارک‌های این شهر خواندند، ماموران امر به معروف بازداشت کردند. مسئولان محلی روز بعد اعلام کردند که خانم بنی یعقوب در بازداشتگاه نیروی انتظامی خودکشی کرده است. ارتش آمریکا میگوید حافظ البشاره سردبیر اخبار و برنامه‌های سیاسی شبکه تلویزیونی الفرات عراق به ظن داشتن اطلاعاتی مهم درباره فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه جمهوری اسلامی در عراق بازداشت شده است.
با تشکر از شما خانم منظوری که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید. و در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا سلسله برنامه‌های تازه رادیو فردا، انتخابات مجلس هشتم زیر ذره‌بین صاحب نظران، گفتگوی ویژه برنامه امروز، گفتگو با جان کایل سناتور جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا، سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران که هنوز سرمربی ندارد، تازه های جهان ورزش را هم خواهیم شنید. سپاسگزاریم که همچنان رادیو فردا را همراهی میکنید. نوبت رسید به نخستین بخش از برنامه ویژه بررسی تحلیلی انتخابات مجلس هشتم. از امشب تا 23 اسفند ما شب پیش از انتخابات همکارم فریدون زرنگار هر سه شنبه تا جمعه در همین ساعت همراه با تحلیلگران، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، اجتماعی به بررسی تحلیلی موضوعی مربوط به انتخابات مجلس میپردازد. به این برنامه گوش میکنیم.
انتخابات در جهان امروز به عنوان شاید مهمترین ابزار سیاسی مسالمت‌آمیز برای اداره کشورها بدون توجه به مرام سیاسی حاکم شناخته شده است. دستیابی به این دستاورد سیاسی حاصل قرن‌ها جدال میان نیروهای سیاسی و اجتماعی در جوامع گوناگون بوده است. اما امروز تقریبا هیچ نظام سیاسی را در هیچ کشوری نمیتوان پیدا کرد که با برگزاری انتخابات مخالفت کند. همه دولت‌های حاکم از برگزاری انتخابات به عنوان ابزار اداره جامعه ظاهرا دفاع می‌کنند، اما آنچه که مورد اختلاف و گفتگوست ماهیت انتخابات و چگونگی برگزاری آن است. در اولین بخش از برنامه انتخابات 86 زیر ذره بین، رشته برنامه ویژه بررسی تحلیلی انتخابات مجلس هشتم رادیو فردا، امروز مروری داریم به تاریخچه پدیده انتخابات، اهمیت آن در توسعه سیاسی و نگاهی به تازه‌ترین تجربه‌های همسایگان ایران در این زمینه.
انتخابات 86 زیر ذره بین.
اولین پرسشی را که پی گرفته ایم این است که از چه زمانی و چرا انتخابات به عنوان ابزار حل و فصل اختلافهای سیاسی و برای ساماندهی به امور جامعه به کار گرفته شد. بسیاری از آگاهان سیاسی سابقه به حساب آمدن شهروندان در تصمیم گیری های عمومی و پیشینه تاریخی انتخابات امروزی را در یونان باستان سراغ می گیرند. دکتر رسول نفیسی، استاد رشته علوم اجتماعی در دانشگاه استرایر واشنگتن، یکی از همین تحلیلگران است.
تاریخ انتخابات به شکل سازمان یافته و مؤثر و عمومی از یونان قدیم شروع میشه و این به خصوص در دوره حکومت پریکلیس که در این دوره ما میبینیم که رأی مردم تقریبا همه چیز رو تعیین میکنه و در این دوره کوتاه دموکراسی یونانی که در حدود 86 سال طول میکشه ما میبینیم که مردم در همه امور نظر میدن و این نظرها با انداختن سنگهای سیاه‌سفید به کوزه های مشخص میشه. اونایی که مخالفن و اونایی که موافقن، مخالفین سنگ سیاه و موافقین سنگ سفید میندازن راجع به هر تصمیمی که گرفته میشه، حتی در مورد جنگ، در مورد محکوم کردن افراد. ما این رو به خصوص در محاکمه سقراط میبینیم که مردم آتن هستن که جمع شدن و جوری در واقع کل مردم آتن است و این پایه و اساس انتخاب، یعنی انتخابات از طریق مردم به طور مساوی و به طور همگانی در یونان گذاشته شد.
اما چرا انتخابات توانسته است به عنوان تنها ابزار مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلاف سلیقه‌های سیاسی در طی قرن‌های گذشته جای خود را باز کند و یا به زبان دیگر فلسفه تداوم وجود انتخابات در چیست؟ علی کشگر، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، میگوید فلسفه انتخابات آزاد در این است که به شهروندان فرصت میدهد تا در سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه دخالت فعال کنند.
فلسفه انتخابات آزاد این است که به هر حال مردم بتوانند آزادانه سرنوشت خودشون رو تعیین بکنند، حکومتگران رو اگر خواستن عوض کنند، قوانین جامعه را اگر خواستن عوض کنن یا اصلاح کنن، نظام را اگر خواستن به کلی تغییر بدن و به جایی که متوسل بشن به خشونت و یا انقلاب، طبیعتاً از راه انتخابات ادواری سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن.
به باور دکتر مهدی مظفری، استاد علوم سیاسی دانشگاه در آرهوس دانمارک، انتخابات از مهمترین رویدادهای توسعه فکری جامعه بشری بود که در پی دستیابی به آن حقوق شهروندی مفهوم پیدا کرد.
در حقیقت این یک انقلاب فکری و سیاسی بزرگی بود و شاید گفت بزرگترین انقلاب سیاسی که بشریت انجام داده، یعنی واژگون کردن هرم حاکمیت. وقتی که حاکمیت به خدا تعلق داشته باشه، در اون صورت انسان حق انتخاب نداره، و حالا که وقتی که خود انسان پایه حاکمیت هست و اونجاست که حق انتخاب داره و نمایندگان خودش رو جهت قانونگذاری به مجلس میفرسته. قانونگذاری باز حصه اصلی دموکراسی است. وقتی انسان خودش حاکم هست و حاکمیت به اون برمیگرده، قوانین رو خود انسان که از این به بعد شهروند شده، سیتیزن یا سیتوین، قوانین رو بر اساس اراده و نفع و انتخاب خودش برمیگزینه.
اگرچه ایران از اولین کشورهای خاورمیانه است که پس از نتیجه دادن جنبش مشروطه انتخابات پارلمانی در آن برگزار شد، اما به نظر می رسد که برای شهروندان ایرانی برگزاری انتخاباتی واقعا آزاد به آرزویی تبدیل شده که زمان تحقق آن هنوز معلوم نیست. در این میان در همسایگی ایران، کشورهایی مانند ترکیه، افغانستان و پاکستان کم و بیش انتخابات پارلمانی نسبتاً آزادی را پشت سر گذاشتند و به گفته برخی کارشناسان عملاً نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از لحاظ سیاسی و اجتماعی از ایران پیشی گرفته یا می‌گیرند. برای بررسی اهمیت انتخابات آزاد در توسعه سیاسی و اجتماعی همسایگان ایران پای صحبت چند کارشناس نشسته ایم. انتخابات پارلمانی سال گذشته ترکیه با شرکت 14 حزب از طیف چپ، راست، جمهوری‌خواه، اسلامی و طرفدار حقوق کردهای این کشور برگزار شد. انتخابات ترکیه به تایید ناظران جهانی رسیده و به باور برخی از آگاهان سیاسی، مردم و رهبران و شهروندان کشورهای دیگر منطقه می توانند این تجربه را مد نظر قرار دهند. در پارلمان کنونی ترکیه 4 گرایش اسلامی، جمهوری خواه، ناسیونالیست های افراطی ترک و ناسیونالیسم معتدل کرد حضور دارند. دکتر تورج عطابکی، استاد دانشگاه اوترخت هلند و کارشناس آسیای میانه و قفقاز، درباره اهمیت انتخابات در ترکیه به رادیو فردا میگوید ترکیه با پشت سر گذاشتن چندین کودتای نظامی توانسته است با تکیه بر نهادهای قانونی زمینه شرکت شهروندان را در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه فراهم آورد.
اگر از اون کودتاهایی که فقط چندگاه ما در ترکیه داشتیم تا 2 دهه پیش بگذریم، کشوری است که بعد از جمهوریت توانسته با تکیه بر نهادهای قانونگذاری به هر صورت شرکت جمهور مردم رو در تعیین سرنوشت خودشون تضمین و تأمین کنه. در ترکیه ما با نوعی از شایسته سالاری روبرو هستیم. نگاه کنیم به تاریخ همین 2 دهه ترکیه، متوجه میشیم که بسیاری از برکشیدگان سیاسی ترکیه کسانی هستند نه از خانواده های بسیار سرشناس و معتبر سنتی این نظام و یا از برکشیدگان اقتصادی، بلکه از لایه های پایینی جامعه با باورهای کاملا متفاوت از همدیگه به این مقام رسیدن. بنابراین به گمان من تجربه ترکیه برای بسیاری از کشورهای در گذار به دموکراسی تجربه ایست بسیار حائز اهمیت.
افغانستان از دیگر همسایگان ایران است که پس از دهه‌ها سکون سیاسی، دخالت شوروی سابق در اوضاع داخلی، از دهه 70 میلادی این کشور را دچار یک سلسله تغییر و تحولات خشونتبار کرد که در پایان آن سرانجام به سلطه بنیاد گرایان طالبانی منجر شد. در 7-8 سال گذشته هرچند با کمک کشورهای خارجی افغانستان می رود که دموکراسی را به تدریج تجربه کند، به رغم آنکه کارشناسان سیاسی هنوز از انجام هر گونه پیشگویی قاطع درباره آینده سیاسی این کشور پرهیز می کنند. شکریه بارکزای، نماینده پارلمان و تحلیلگر سیاسی در کابل، درباره اهمیت چند سال گذشته و انتخابات در افغانستان میگوید پی بردن شهروندان به حق خود و مشارکت آنان در سرنوشت سیاسی جامعه از دستاوردهایی است که این انتخابات به مردم آموخته است.
قدم اول مشارکت مردم هست در ساختار سیاسی کشور. در مرحله دوم آگاهی مردم با حقوقشان از عنوان تصمیم گیرندگان و رای دهندگان، و در مرحله سوم نهادینه ساختن و یا مشق دموکراسی هست در افغانستان که همه با هم دست یک جای میکنن و الان در انتخابات ما میتونه پروسه باشه بر مردم افغانستان با آشنایی و با انتخاب رأیشان با کار بردن رأیشان برای دولت بهتر، حکومت خوبتر و رئیس جمهور. همیشه چوکی در ارد آواستی کودتا یا خونریزی به دست آمده و اولین باره بود که با رأی مردم بود. همیشه وقتی مردم ما پارلمان داشتیم، نمایندگی تمام اقشار مردم افغانستان نمی‌کرد. ما امروز شما می‌بینید که زنها، مردهای افغانستان از اقوام مختلف، از کاتگوری‌های مختلف اجتماعی دور هم آمدن و یک کلش میتونه یک قدم باشه به جلو در راستای آگاهی شعور سیاسی مردم و بهتر ساختن وضعیت مردم از طریق انتخابات.
پاکستان نیز کشور دیگر همسایه شرقی ایران است که بعد از یک دوره ناامنی و کشمکش‌های داخلی و انتخابات پارلمانی و ایالتی، هفته پیش در آن انتخابات پارلمانی برگزار شد. شاهد احمد، روزنامه‌نگار در اسلام آباد، نتایج و تأثیرهای بلافاصله انتخابات پارلمانی هفته پیش پاکستان را در ساختار سیاسی جامعه دست کم در 3 زمینه برجسته می‌بیند.
مردم در انتخابات 2008 میلادی در پاکستان هوشمندی را نشان دادند، مخصوصا استان سرحد پاکستان نشان داده که دیگر طرفدار افراط‌گرایی نیست، حتی در مناطقی که زیر سلطه طالبان پاکستانی رفته بود و ارتش پاکستان در آن عملیات را انجام داد، حزب ملی عوامی و احزاب لائیک پیروز شدند. به نظر می رسد که ملی‌گرایی در حال افزایش است. و جنبه‌ای که جالب که دنبال انتخابات بین مردم و رهبران سیاسی ظهور کرده، مردم آن عقیدتی یا محبتی که با ارتش خود داشتن الان شدت آن کاسته شده و مردم در گفتگوهای روزمره خواستار خاتمه نقش ارتش در سیاست پاکستان شده اند.
میرسیم به کارنامه ایران که 100 سالی است از مشروطه تا به امروز هرچند یک بار شاهد این یا آن رأی‌گیری بوده است. میتوان پرسید در زمینه برگزاری انتخابات آزاد و فراهم کردن زمینه رقابت چگونه بوده است و در دهه ها و سالیان گذشته مردم ایران در کدام رای گیری ها و در چه شرایط و به چه عللی بیشتر یا کمتر به پای صندوق رای رفتند. فریدون زرنگار هستم و در برنامه فردا در گفتگو با کارشناسان به این پرسش ها خواهم پرداخت.
شنونده عزیز فراموش نکنید تکرار این برنامه رو میتونید که همین امشب ساعت 11 شب ساعت 23 از رادیو فردا بشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به گفتگوی ویژه برنامه امروز رادیو فردا. گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان با جان کایل سناتور جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا.
سناتور جان کایل دومین مقام جناح اقلیت از حزب جمهوری خواه آمریکا در سنای این کشور است. او که از شاخص‌ترین چهره‌های محافظه‌کاران آمریکایی و از سرسخت‌ترین منتقدان جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، سه دوره است که مردم ایالت آریزونا را در سنا نمایندگی می‌کند. او از جمله هم عضو سو کمیسیون متنفذی است که در پی حملات 11 سپتامبر 2001 مقابله با تروریست و تأمین امنیت داخلی آمریکا را در دستور کار خود قرار داده و هم عضو سوکمیسیون بررسی کننده مبادلات مالی آمریکا. سناتور کایل که از عمده‌ترین مدافعان افزایش تحریم و فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر حکومت ایران است، در پاییز سال گذشته میلادی همراه با سناتور متنفذ طیف مستقل از حزب دموکرات جو لیبرمن به سنا پیشنهاد داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار گیرد. به علت آنچه کمک رسانی این نهاد به گروه‌های عراقی که با حملات خود به نیروهای آمریکایی موجب مرگ سربازان آمریکایی در عراق می‌شوند نامیده شد. این پیشنهاد در همان زمان از جمله در سنای آمریکا با واکنش‌های انتقادی روبرو شد. از جمله این واکنش سناتور دموکرات جیم وب که چنین اقدامی را اعلام جنگ علیه دولت ایران تلقی کرد و آن را با مواضعی مشابه در سال‌های پیش از حمله نظامی به عراق مقایسه کرد. به علت اهمیت ویژه‌ای که سناتور کایل در تصمیم گیری های مربوط به سیاست گذاری خارجی واشنگتن در برابر تهران بازی می کند، او میهمان برنامه گفتگوی ویژه امروز رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اولین سوال از سناتور کایل این است که آیا گزارش‌ها درباره کاهش تعداد حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق و آخرین برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران بر مباحث مربوط به سیاست‌گذاری واشنگتن در قبال تهران و بر مواضع کسانی که در این باره نظری مانند شما دارند اثر گذاشته است؟
First with regard to the reports of fewer Iranian trained Iraqi terrorists or less Iranian equipment coming
اول اینکه آمریکا تا کنون نتوانسته علت کاهش تعداد تروریست‌های عراقی آموزش دیده زیر نظر ایرانی‌ها یا کاهش تجهیزات ایرانی وارد شده به عراق و به کار گرفته شده علیه نظامیان آمریکایی را تشخیص دهد. نمی‌دانیم آیا علت همکاری بیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای دیگر ایرانی است یا عواملی دیگر. در نتیجه این کاهش تأثیری بر روی مباحث نگذاشته است. تا آنجا که به برآورد ملی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران مربوط می‌شود، عموماً گزارش‌های منتشر شده نادرست است و مبدأ اشتباهات نیز رسانه‌های آمریکایی هستند که اولین جمله این گزارش را جایگزین محتوای اصلی آن کردند، در صورتی که در واقع اینطور نبود. جمله اول این بود که برنامه تولید سلاح هسته‌ای ایران 5 سال پیش در سال 2003 متوقف شده است. اما تعریف برنامه تولید سلاح که در زیرنویس متن آمده برای فهمیدن گزارش اهمیت اساسی دارد و متن اصلی گزارش طبقه بندی شده این نکته را روشن کرده که دستاندرکاران برنامه هسته‌ای ایران هنوز دشوارترین بخش این برنامه را که در تولید سلاح کاربرد دارد ادامه می دهند. یعنی تولید مواد هسته‌ای قابل شکافت که دست آخر میتوان با آن سلاح ساخت. و آخرین مرحله ساختن وسیله انفجاری است که باید در سلاح کار گذاشت. تنها مرحله‌ای که متوقف شده همین مرحله آخر مربوط به نصب وسیله انفجاری است و این آسان‌ترین مرحله ساخت سلاح است. من بیش از حد مسئله را ساده جلوه دادم، اما نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که انتشار این گزارش بر روی آن دسته آمریکایی‌هایی که به محتوای برآورد ملی اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران آگاهند تأثیری نگذاشته. ما می‌دانیم که هنوز ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای تمایل دارد. ما می‌دانیم که ایران هنوز تلاش دارد توان موشک‌های بالیستیک خود را که در حال حاضر هم قابل توجهند افزایش دهد و بنابراین ایران تهدیدی به شمار می‌رود که آمریکا و دیگران باید نگرانش باشند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
به سناتور کایل میگویم به علت اینکه چنین نظری دارید، مدافع افزایش فشار و تحریم‌ها علیه حکومت ایران با شیوه‌های مختلف بوده اید. ارزیابی شما از اینکه این شیوه برخورد چه اثری بر روی رفتار جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های آن داشته چیست؟
First of all, I hope everyone understands that our policy with respect to Iran is not aimed at the Iranian people themselves. There are so many Iranians.
اولاً امیدوارم همه متوجه باشند که سیاست ما در قبال ایران مردم ایران را هدف نگرفته است. تعداد زیادی از ایرانیان در آمریکا زندگی می‌کنند و ما در زمینه همکاری با مردم ایران سنتی دیرینه و غنی داریم. ما می‌دانیم که خیلی از ایرانیان خود ترجیح می‌دهند که دولتشان مواضع متفاوتی در برابر بسیاری از مسائل داشته باشد. در نتیجه اختلاف نظر ما با مردم ایران نیست و فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی که ما تلاش کرده ایم بر آن بیفزاییم رهبران حکومت ایران را هدف گرفته است، نه مردم ایران را. در نتیجه ما کوشیده ایم انجام معاملات، خرید تجهیزات دارای کاربرد دوگانه و سفر به خارج را برای دستاندرکاران برنامه‌های دولتی ایران و افراد وابسته به آن محدود کنیم، نه اینکه مردم ایران را هدف بگیریم.
Rather than the Iranian people themselves. To the question of how successful it's been, I think the answer is mixed. We have very good information that Iranian businesses have had to do business.
پاسخ به این سوال که تا چه اندازه این تحریم ها موفق بودند این است که هم بودند و هم نبودند. ما اطلاع موثق داریم که به علت ایجاد محدودیت های مالی که سازمان ملل متحد مقرر کرده و بانک ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان بر مبنای آن عمل می کنند، انجام معاملات پنهانی در ایران مشکل تر شده. ما تلاش خود را برای جلب همکاری دیگر کشورها ادامه می دهیم که آنها هم مطابق همین موازین عمل کنند تا افراد و حلقه هایی که از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تغذیه می شوند، پولی را که از راه معاملات پنهانی به دست می آورند، نتوانند برای کمک رسانی به تروریسم هزینه سازند. هدف تحریم ها این اقدامات است، نه مردم ایران.
در ادامه گفتگو با سناتور کایل می افزایم، پس شما می گویید نتیجه افزایش فشار و تحریم نه تماماً مثبت بوده و نه تماماً منفی. همیشه تأکید داشته اید که با افزایش فشار از احتمال حمله نظامی به ایران کاسته می شود. آیا تحریم ها تا آن حد مؤثر بوده که دیگر نیازی به حمله نظامی به ایران نباشد؟
Well, I could say almost without question that no one in America wants to engage militarily with Iran.
خب من قاطعانه میتوانم بگویم که هیچ کس در آمریکا نمیخواهد میان آمریکا و ایران درگیری نظامی رخ دهد. هدف اصلی اعمال تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران و تلاش‌های دیگر تغییر دادن برخی تصمیم‌های رهبران حکومت ایران است. امید این است که این تلاش‌ها مؤثر افتد تا کسی حتی به فکر بررسی امکان حمله نظامی به ایران نباشد. زیرا کسی خواستار چنین اقدامی نیست. این واقعیت که تحریم‌های اقتصادی تا به امروز تماماً موفق نبودند، نباید به این معنا تلقی شود که احتمال وقوع جنگ یا حمله نظامی بیشتر شده است. ما تنها می‌خواهیم با تشدید تلاش‌های خود برای جلب همکاری کشورهای بیشتر، رهبران حکومت ایران را ترغیب کنیم که شیوه برخوردشان را تا تغییر دهند. برای مثال لازم نیست از تروریسم حمایت کنند یا از اقدامات علیه نظامیان آمریکایی در عراق پشتیبانی کنند و مطمئناً لازم نیست سلاح هسته‌ای تولید کنند که مردم ایران را به مخاطره می‌اندازد. ما امیدواریم این گونه تصمیم‌گیری‌های رهبران ایران بر اثر این تحریم‌ها تغییر کند.
گفتگوی ویژه ما با جان کایل، سناتور جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی میکنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. رادیو فردا دات کام یادتون نره.
و آخرین آدرس فیلتر شکن ما بهشهریان.com. پیش از پایان مجله شامگاهی بد نیست به صدای این شنونده گوش کنیم.
سلام، من لیلی هم خواستم بگم که خیلی برنامه‌تون عالیه. اگه یکم به مشکلات جوان ها سوزو بگم، مشکلات جوان ها رو بیان کنی خیلی دیگه خوبه. با تشکر
با تشکر از شما شنونده عزیز. فراموش نکنید ما برنامه‌های مختلفی رو در مورد جوانان یا مشکلات اونها پخش بکنیم، اما فراموش نکنید ادامه این کار در صورتی ممکنه که شما شنوندگان جوان رادیو فردا با ما تماس بگیرید و از مشکلات خودتون بگید. پس همین الان به محض اینکه مجله شامگاهی به پایان رسید، گوشی تلفن رو بردارید و به ما تلفن کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. و در اینجا تازه های جهان ورزش از فریبرز غریب.
دنیای ورزش،
اخبار زد و نقیزی که این روزها در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در رسانه‌های گروهی این کشور بازتاب داشته، موجب شده که چند خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مسئولان فوتبال این کشور را به باد انتقاد بگیرند. خبرگزاری ایرنا امروز مطلب مفصلی را به این موضوع اختصاص داده. در بخشی از این مطلب آمده است متاسفانه تناقض و پراکندگویی مسئولان در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی باعث به وجود آمدن سردرگمی در مخاطبان و طرفداران فوتبال در داخل و خارج از کشور شده است. فدراسیون فوتبال ایران در دو هفته گذشته و پس از آنکه با خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی در مورد رهبری تیم ملی این کشور به توافق نرسید، صحبت از انتخاب یک سرمربی ایرانی به میان آورد، ولی تا امروز موفق نشده که از بین گزینه‌های مختلف یک نفر را به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی کند. در ادامه مسابقات تنیس روی میز جهان در کشور چین امروز، تیم‌های زنان و مردان ایران به مصاف حریفان خود رفتند. در این رقابت‌ها که در شهر گوانگجو در حال برگزاری است، تیم تنیس روی میز زنان ایران که روز گذشته نروژ را مغلوب کرده بود، امروز در مقابل سان مارینو با نتیجه 1-3 مغلوب شد. اما تیم مردان ایران با نتیجه 3-0 تیم لوکزامبورگ را شکست داد. تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در سه دیدار قبلی خود در این بازی‌ها 2 باخت را در برابر تیم‌های اوکراین و برزیل متحمل شده بود و 1 پیروزی را در مقابل بوسنی هرزگوین کسب کرد. در بازی‌های میان هفته فوتبال اروپا امشب در ایتالیا و آلمان دیدارهایی برگزار می‌شود. در ایتالیا هفته 25 مسابقات سری آ امشب با 1 نبرد سنتی آغاز می شود که طی آن 2 تیم همشهری یوونتوس و تورینو در المپیکو استادیوم شهر تورین به مصاف یکدیگر می روند. فردا شب هم در همین چارچوب در ورزشگاه سانسیروی شهر میلان تیم های اول و دوم جدول رده بندی یعنی اینتر میلان و آسروم رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. در آلمان امشب 2 بازی از مرحله 1/4 نهایی مسابقات حذفی در برنامه است که طی آن اشتوتگارت با کارل زاینس سینا و بورسیا دورتموند با هوفنهایم دیدار می‌کنند. فردا شب هم 2 دیدار دیگر این مرحله انجام می‌شود که طی آن بایر مونیخ با مونیخ 1860 و هامبورگ با وولفسبورگ مبارزه خواهند کرد. و سرانجام در اسپانیا فردا شب دور رفت از مرحله نیمه پایانی جام حذفی کوپا دل ری در دستور کار است که طی آن بارسلونا در ورزشگاه نیوکام میزبان والنسیا خواهد بود. در بازی دیگر این مرحله روز پنجشنبه راسینگ سانتاندر با خطافه دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
قیلگون داره دود میکنه، قصه رو نابود میکنه. این نیوشا بغراتی که از ظهر همراه شما بود، قرار بود که بعد از مجله شامگاهی قلیونو بیاره. چرا؟
آقای خاکزاد، بنابر این چیزی که الان جلوی چشم منه، البته سلام میکنم به شنونده، خیلی ناگهانی همه چیز اتفاق داره میفته. وزیر کشور جمهوری اسلامی در ابلاغیه‌ای به فرمانده نیروی